أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. سلام علیکم. بحث ما درباره ادله قول به صحیح بود، یعنی اینکه کسایی که میگفتن الفاظ عبادات برای عبادات تام الاجزاء و شرائط وضع شدن، برای عبادت صحیح وضع شدن. ادله اینها را داشتیم بررسی میکردیم. آخوند در اینجا مقدماتی قبل از اینکه به ادله برسه مقدمات پنجگانه ای را گفتن که اون را ما شماره زدیم 1، نکات مقدماتی. این شماره گذاری ها برای اینکه دوستان باش انس بگیرن عرض میکنم که خودش 1-1 تا 1-5 داشت. 5 مقدمه بود، نکته مقدماتی. دومین مطلبی که در ذیل این بحث صحیح و عام آخوند میفرماین بحث ادله قول به صحیح. اینم عرض کردیم 8 دلیل اصولیین در کتابای اصولی ذکر شده. آخوند 4 تاشو بیان میکنه. دلیل اول تبادر بود. دلیل دوم صحت حمل بود. دلیل سوم ادله نقلی بود. دو دسته روایات را نقل کردن. دلیل چهارم که میشه 2-4 سیره عقلا، استناد میکنن به سیره عقلا. می فرمایم که عقلا عالم، عقلا برای این چی همزش گذاشتن، عاقلان عالم، خردمندان عالم، وقتی نامی را برای مرکبات و مصنوعات وضع می کنن، ماشینی را درست می کنه، اختراع می کنه، اسمی براش می گذاره، کتابی را می نویسه، اسمی را براش می گذاره، یا میزی را درست می کنه، مثلا اسمی براش می گذاره، هرچی اون رو برای تام الاجزاء و شرائط وضع میکنه، نه برای ماشینی که مثلا 2 چرخ داره 4 باید میداشت، 2 هست، 2 سیستمش هم نگذاشته بهش بگه ماشین، نه، موقع اختراع کرد کالاشو مصنوعشو درست کرد میگه من به این میگم ماشین، برای تام الاجزاء و شرائط وضع میکنن. حالا گاهی به خاطر احتیاجاتی، به خاطر مسائلی، ممکنه در مجازن در ناقص هم به کار برده بشه، بر برخی اصلا ورودشون رو باید صلوات فرستاد بعد از جلسات مکرر غیبت. دوستانی که ما میدونیم کی میاد کی نمیاد اگه اینجا هم ثبت نمی کنیم، ولی خب اینقدر میدونیم. حالا حافظم ضعیفه ولی خب اجمالا چهره ها اینا میدونیم. استادی داشتیم ایشان زبان انگلیسی پیشش یاد میخوندیم، ایشون میفرمودن که در انگلستان ما از هر ملیتی اونجا درس مونده بودن، اون از هر ملیتی بودن، اسامی عجیب غریب هم دارن، مثلا از هندی های اسم خاص دارن، پرتغالی ها اسمای خاص، و ایرانی ها همینطوری، عرب ها همینطوری. و بود یه استادی داشتیم یهودی بود، اومد مثلا شیمی درس میداد ما، همون جلسه اول اسما رو پرسید، 17 نفر 18 نفر تو کلاس بودیم، اسما رو پرسید همون جلسه اول، هر کس گفت اسمتو گفت، گفت یه تا آخر این دوره‌ای که با ایشان بودیم مطلقا نگاهی چی نکرد به نام افراد، اسم رو همیشه میگفت. مثلا این رفت یه هفته بعد اومد، مثلا اسم ایشان محمد علی بود، محمد علی شما این چه حافظه عجیب غریبی که بله. به هر حال اینا بعضی حافظه هاست، بعضی حافظه دیدنی دارن، من دیدنیم خوبه ولی اسم رو کمتر یادم میاد. خب عقلا پس اسم را برای تام الاجزاء و شرائط وضع میکنن. شارع هم در وضع الفاظ عبادات تابع سیره عقلاست، همین سیره را عمل کرده، برای تام الاجزاء و شرائط وضع کرده. بله، همچنان که عقلا گاهی به خاطر احتیاجاتی برای مجازن و مسامحتن برای غیر تام هم استفادهش میکنن، شارع هم همینجوری مجازن برای فاسد استفاده میکنه، برای غیر تام الاجزاء و شرائط، ولی حقیقتاً برای تام الاجزاء وضع کرده، بنابراین الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن. اینم استدلال چهارم. دقت کردید در این استدلال ها هیچ کدوم برهان عقلی نبود که این 4 دلیل، 2 اول ذوقی، ذوق عرفی، ذوق زبانشناسی، تبادر و صحت هم، بعدیش اومد یه ظاهر روایات استنباط کرد از ظواهر روایات و آیاتی که در درباره الفاظ عبادات به کار رفتن، و یکی هم سیره عقلا. این هم هیچ کدوم دلیل عقلی برهانی نیست، چون اساسا این بحث بس عقلی برهانی نیست، از همین سنخ ادله باید براش اقامه کرد. حالا اینو گفتم برای اینکه بدانید ادله قائلین به اعم هم خیلی شبیه به همین ادله قائلین به صحیحه. اینا به تبادر استناد میکنن، به صحت حمل استناد میکنن، به آیات و روایات استناد میکنن، همین استنادو دارن. اینا هم از ظواهری برداشت دیگری میکنن. لذا چون ذوق عرفیه، این آقا هم ذوق عرفیشون اعمی هم این گونه هست. حالا این ذوق، اینم خدمت دوستان عرض کنم، موقع میگیم ذوق عرفیه معناش نیست پادر هواه. بعضی تصورشون اینه که یعنی اصلا هیچ. اگه کسی میگه علم ادبیات یعنی هیچ، خب بله واقعا علم ادبیات هیچه؟ نه، علم ادبیات یه علمه، قاعده داره، قانون داره، ولی قانونش عرفه. یه هیچ برهان فلسفی نداریم که کل فاعل مرفوع. عرفه، در عرف جامعه عرب دیدن اینطوری میگن. شاید اگه میکردن، یا شاید واقعا شاید یه جا باشه. عرف متعارف عرب این گونه است. عرف متعارف عرب اینه فاعل بعد از فعل میاد. حالا یه جایی اصلا اومدن فاعل رو قبل از فعل آوردن. مثل فارسی گفتن. الان این عربیایی که ما میخونیم اغلبش این گونه است. چون که اینا فارسی عربی شده است دیگه. فارسی عربی شده. نسبیه، منتها نسبیه، نه دل بخواهی. نسبی دو معنا داره. نسبیه دل بخواهی میشه سلیقه شخصی، اصلا علم تشکیل نمیشه، شکل نمیگیره. نسبیه ناظر به واقعیت، یعنی این قوم، این جامعه این گونه استفاده میکنن. منتها برای فهمش باید به تحقیق اصطلاح جدید میان تحقیق میدانی کرد، باید رفت در دل جامعه دید این گونه است واقعا یا نه. لذا مثلا من میگم عرف از این متبادر به ذهنشون هست، بعد واقعا مردم شناس باشم. این خب اینا گفتیم دیگه، دیر اومدی زود میخواد بری. آره، عرف همون صدر اسلام دیگه، عرف همین دیگه. خب ما همون عرف زمان شارع رو داریم میگیم، زمان مکه و مدینه، این دو جامعه را عرف و مردم متبادر به ذهنشون این بوده. اصلا داریم وضع الفاظ رو میگیم که در زمان شارع. بله، نمیگیم اتفاقا این گونه نیست. در زمان مثلا پیامبر همین نقدم کردن، گفتن که برخی از آیات فصیح نیست. امرو القیس یا یک کسی دیگر، من یادم نمیاد، یکی از فصحای بزرگ اون زمان بود، بعد اون ایراد گرفته بود. اینو بنا بود با پیامبر مواجهش کنه. حالا داستانش رو دقیقاً حضور ذهن ندارم، که چند کلمه قرآن، یکی اتعجبین، اتعجبین گفته بودن، این کبار، اینم غیر فصیحه، و چند جمله که یه جلسه با پیامبر که میگیرن، اون پیرمرد بوده، پیامبر به احترامون بلند میشه، بعد که میشینن نیمخیز که میشن دوباره پیامبر بلند میشه، اونم به احترام پیامبر، مثلا بلند، ما هم همین کارو میکنیم، میشینیم همینطوری بلند، دوباره بار سوم، بعد این امرول قیس یا همون شاعر میگه اتستهزئونی و انا من کبار القوم، اتعجبین، همه را میگه در همین جمله. اینو این فصیح رو آورده بودن که به پیامبر بفهمونن که تو کلماتت فصیح نیست مثلا آیات قرآن، ولی همین رو به کار گرفتن و ثبت اتستهزئونی، آره منو مسخره کردی. و حالا بگذاریم، اصل مطلب روشنه. یعنی اینجا میگه سیره عقلا میگفتن، اینجا اینو داشتم میگفتم، تبادر و عدم صحت سن چون که برهان نیست، بستگی به نظر تشخیص عالم داره. منتها اینو داشتم میگفتم که سلیقه نیست، سلیقه فردی. عالم باید تحقیق میدانی بکنه، باید بره تو دل جامعه، واقعا جامعه، جامعه حالا منظورم الان در این بحثا نیست، به طور کلی در تبادر میگم، باید بری تحقیق میدانی کنی واقعا مردم این به ذهنشون میاد یا اون به ذهنشون میاد، نه مردمی که توی دور و بر من هستن. عرض کردیم برخی از آقایون ما درسشون میرفتیم میفرمودن که چرا شما طلبا الان این همه مسافرت و ایور و اوبر، این چه بازیه، در اول کجا میرسین؟ من 40 سال از این پل میگن صفایی ایور نرفتم، این بالا تو قم هستم، 40 سال هم از گام ایور نیومده. این چرا اینطوری؟ بشینید درستون رو بخونید، خیلی خوبه، این کار خوبی میکنه، درس داره میخونه، ولی این آقا حالا بیاد بگه عرف مردم اینطوری میگن، اصلا هیچی نمیدونی که. شما تو محدوده دفتر خودت و مدرسه خودت بودی، اصلا مردم نمیشناسی که چجوریه این عرف. لازم ما میتونیم نقد کنیم، بگیم آقا این عرف شما به درد نمیخوره، این تبادری که کردی تبادر اطرافیان خودته، مردم اینطوری نمیفهمن از این کلمات. بالاخره نقد اینطوری میشه کرد، پس نقد های این استدلالان نقد درسته، علمیه، همچون که در ادبیات میگیم آقا شما میگی که کل فاعل مرفوع، نه اینطوری نگید، در نزد فلان و فلان قوم ما رفتیم کل فاعل مرفوع نیست، مثلا اینطوری نقدایی باید برای بگذاریم. ادله قول به ام، کسایی که میگفتن الفاظ عبادات هم برای صحیح وضع شدن هم برای فاسد، ام از صحیح و فاسد، اینا هم 10 دلیل در مجموع اقامه کردن، 10 تا استدلال در کتاب مفصل اصولی براشون ذکر شده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار که کتاب مفصل اصولی هست 10 تا دلیل رو اونجا ذکر میکنه. آخوند 5 تا از اون ادله رو انتخاب کرده که به نظر مهمترین هاشون است، اینها رو ذکر میکنه و نقد میکنه، رد میکنه، ولذا قول به ام رو نمیپذیره آخوند. آخوند قائل به صحیح هست. اینها چی هستن؟ یکی تبادر، این هم استناد به تبادر میکنه که تبادر علامت حقیقته، میگه ما که میشنویم الفاظ عبادات رو از شارع هم معنای صحیح به ذهنمون میاد هم معنای فاسد ام به ذهنمون میاد، تبادر هم علامت حقیقته، پس اینا حقیقتن برای فاسد هم وضع شدن. استدلال شما دیگه نیاوردم، نیازی نبود بنویسیم شکل استدلال رو. نقد رو آخوند میفرماید ببین ما که به تبادر استناد کردیم، گفتیم که از الفاظ عبادات را که میشنویم مثلا صلات را یه معنایی به ذهن ما متبادر میشه، چون که یه معنا پیدا کردیم برای انواع صحیح. صحیح را یادتونه میگفتیم مراتبه، خیلی افراد داره، یه رکعتی، 2 رکعتی، 4 رکعتی، نشسته، ایستاده، قدر جامعی براشون پیدا کردیم. اون چی بود؟ خیر و موضوع، معراج مؤمن، نمیدونم رکن دین و امثال اینها پیدا کردیم. میگفتیم پس هر موقع که این این الفاظ به کار میره اون معنا به ذهن میاد. اشکال به ما شد در همین تبادره، گفتن که آقا مجمله، که گفتیم مجمل مصداقیه نه مجمل مفهومی، یادتونه دیروز دیگه تفصیل بحث کردیم، سلام علیکم برم. اما شما اعمی ها که در اون مقدمات گفتیم در قدر جامعه که نتوانستید قدر جامعه پیدا کنید، که معظم اجزا و ارکان و اینا گفتید که نشد، ما رد کردیم. پس اصلا الفاظ عبادات در نگاه شما از جمیع جهات هم مصداقن و هم مفهومن. این جمیع جهات اشاره به همون حرف دیروزمون داره ها، که دیروز گفتن از جمیع جهات برای ماسعی ها مبهم نیست، مصداقن مبهمه ولی مجمله، ولی مفهومن نه، اما برای شما هم مصداق و هم مفهوم مجمله و در نتیجه هیچ معنی ازش متبادر نمیشه. چه ادعاییه؟ همینطوری نشسته میگه تبادر میشود. نه درست. این دلیل اولشون. دلیل دومشون که میگن قول به ام، عدم صحت سلب از فاسد. میگن اگه کسی به ما نمیتونیم بگیم نماز فاسد نماز نیست. این درست نیست. نماز فاسد قائل اینه به صحیح، دقیقا مقابل اینه استناد میکرده، میگفتن صحت سلب، میتونیم بگیم نماز فاسد نماز نیست. اینا میگن نه نمیتونیم بگیم، عدم صحت سلب از فاسد و صحت حمل بر فاسد، این وریش بهتر، صحت حمل اصلا داره، میتونیم این نماز فاسد هم نمازه، اینا بهش میگن صلات. این استناد درسته، این حمل درسته. آخر میفهمد بله با مسامحه درسته، مجازن درسته، ولی بحث ما الان مداقه علمیه در این که شارع لفظ صلات رو برای چی وضع کرده. موقع دقت میکنیم واقعا شارع که میگه اقیم الصلات یعنی نماز فاسد هم بخونید، این وضعش برای نماز صحیح بوده نه برای فاسد. با مداقه معلوم میشه برای وضع برای صحیحه، ولی مسامحتا بله، یا بالقرینه و بالمجاز بالعلاقه برای چیز دیگه استعمال میشه. خلاصه این حرف آخوند یه چیزی میخواد بگه، بعد خیلی روش مانور میده، میخواد بگه که استعمال میشود لفظ نماز در فاسد هم استعمال میشه، اما آیا به نحو حقیقت یا مجاز؟ تمام حرف اینه، ما میگیم به نحو مجاز، مجاز هم استعمال میشه نه به نحو حقیقت. دقت میکنیم حقیقتا دقت علمی موقعی داریم اینه که شارع لفظ نماز رو برای صحیح وضع کرده نه برای فاسد. این یه دلیل دیگر شونم که ساده است. اینم بگم بعد برهان نیست، نه مداقعه عقلی منظور نیست، لذا گفتم مداقعه علمی، تعمدنم این کلمه رو به کار گرفتم. مداقعه عقلی یعنی بگی برهان، نه مداقعه عرفی. بله شارع از طبیعت استدلالیه که میگن که در زبانشناسی و در هرمنوتیک الفاظ دین، این بحث بسیار مهمی هم هست، خیلی هم سرنوشت سازه اتفاقا. حالا اشاره کنم به بحث روزم ابن نداره، حالا یه قدیه اشاره کنم که آقایون معتقدن همه اصولیین ما و همه فقهای ما که الفاظ دین الفاظ عرفی هن، بر اساس فهم عرف نازل شدن، مداقه عقلی نباید درش کرد، نباید مداقه عقلی کرد، عرفی هم همه یه الفاظ دین این گونه. لذا مشکلی که الان برخی از فقها با فلسفه دارن دقیقا همینه. حضرت آیت الله صافی حفظه الله فرمودن ما همه بحثای اعتقاد و کلام رو هم باید با همین بر اساس فهم عرف این آیات و روایات رو بفهمیم. حالا همین الفاظ دیگه، الفاظ را عرف چطور خب دارید نقد میکنید فعلا؟ نه بذارید حرف اول منتقل کنیم تا برسیم به نقدش. خود بنده اینو قبول ندارم، میگن عرف، لذا و چی هم روایتی هم در تایید این هست که کلام شارع و بر اساس عقل عرف، بر اساس فهم عرف اومده نه بالاتر از عقل مردم. همون چیز مردم میفهمیدن، شارع هم میگن بالاخره از اوغلاست و بلکه رئیس الاوغلا اینطوری به کار میگن. یعنی ایشون نیومده که طرح نو در اندازه یه ادبیات جدید تولید کنه، بلکه همین ادبیات عرف و حرکت عرف شارع هم حرکت کرده که این در الفاظ عبادات و معاملات مخصوصا حرف کاملا درستیه. بی را که میفهم حل الله البی یعنی همینی که بهش میگید بی، حالا یه قیدی یه شرطی چیزی بهش بگید، ولی در بحثای اعتقادی این فاجعه باره، اصلا فاجعه ایجاد میکنه. شما اینما تولو فسمه وجه الله، این رو خیلی بر اساس عرف معنوش کنیم، بیم عرف بیم مردم بگیم یا مردم اینما تولو فسمه وجه الله، هر کجا نگاه کنید صورت خداه. ترجمه تحت لفظش اینه که عرفی از چی میفهمه؟ عرف از چی میفهمه؟ خب فهم عرفیشو میخواد دارید میگید چیه؟ خب بگید خب چیه؟ این کار خداست؟ خب نه دقیقا. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم، آقا یه مثال دیگه، یه مثال دیگه ببینید. عرف که میگن آقا صرف کنید اینو، این جالب، خطبه اول نهج البلاغه رو، اصلا نهج البلاغه بالاخره لفظ دینی هست یا نه؟ اینم متن دینه دیگه. خطبه اول سطر سوم میفرماید که مثلا کسی نهج البلاغه رو همراهش هست که ما تطبیق کنیم اینو که میگم، اگه کسی باشه از متن بگیم از گوشی باشه، حالا میگه سطر سومش میفرماید که و و وصف خدا معناش این، وصف خدا دارید پیدا میکنید؟ خودم بیارم. منم ندارم زهرم نهج البلاغه. خطبه اول، بله. دارید بزمت به من بدید، ببخشید. این متنی که من میخوام به این بحث مهمی، حالا دیگه حاشیه اومدیم عیب نداره. بله. بله. باشه، نه نیازی نیست، نیازی نیست. ببین خطبه اول داره میفرماید الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، تا میرسه به لیس لصفته حد محدود. یعنی چی؟ صفت خدا حد نداره، نامحدوده. معناش یعنی خدا صفت داره ولی اوصافش نامحدود، علم نامحدود، قدرت نامحدود، درسته؟ حالا چند سطح پایین ترش که این جمله که همه حفظید بشنید، اول الدین معرفته، کمال و معرفته التصدیق به، کمال و تصدیق به توحیده، کمال و توحیدهی الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفی و صفاته ان. کمال اخلاص اینه بگه خدا صفت نداره. صرف کنین، صرف کنین اول جمله ادامهش رو میخونم. لشهادت کل صفته، بله ادامه داره، هر صفتی انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر موصوف، همه بخونید اصلا همه شون. جمله اول میگه که لیس لصفته حد محدود، صفت داره ولی بی اندازه، بی حد. جمله دوم میفرماید که اصلا اخلاص میخواید داشته باشی نفی صفات ان. حالا آقای عرف بفرمایید برای ما معنا بفرمایید، عرف معنا بفرمایید، عرف چی میفهمه از این حرفا؟ عرف اصلا میگه آقا این داری زد و نقیز میگه، من نمیفهم چی داری میگی یار، این عرفی نیست که، این بحث عقلی. اصلا همین کمال الاخلاص لا نفی صفات ان اصلا یعنی چی؟ کمال اخلاص اینه بگه خدا صفت نداره، چه ربطی به اخلاص داره نفی صفت؟ خب این با عرف چی از این کلمات چی میفهمه؟ این همه دقت فلسفیه، لازم باید فلسفه خوند، لازم باید کلمه نمیتونی بفهمی. خب بله با کلام اشکال نداره، بس عقلیه اب نداره، بس منظور اینه. حالا من نمیخواستم الان بحث فلسفه و کلام کنم، ولی میگم این که میگن عرف، ببین این که میگن ما به عرف مراجعه کنیم در همه جا، آقا عرف بفرمایید برای ما، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا الاول، کل الاول، کل الاخر، کل الظاهر، کل الباطن، این یعنی چی؟ همینو میخوای معنا کنی، ملا صدرا میاد اینو معنا میکنه میگه این کفره. خب شما میگید اون معنیش غلطه، منو درست شو بفهمید برام. بعد یه صلوات بفرستید، اون یه صلوات سه سه، یعنی دلیل سوم ادله قول و اعم، دلیل سوم ادله قول و اعم صحت تقسیم. این دلیلم راحت نسبتا، صحت تقسیم. مقدماتش بنویسم بهتر. مقدمه اول نحوه استدلال رو داره میگه. مقدمه اول، عبادات اهم از صوم، صلات، حج، همه به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم میشوند. میشوند یا نه؟ این بدیهی، نماز صحیح، نماز فاسد، این شکی درش نیست. فعلا مقدمه اول تقسیم میشن. این مقدمه عبادات یعنی نماز، میتونه این نماز باطله، این نماز صحیحه، تقسیم میشه، این روزه باطله، اون روزه صحیح. مقدمه دوم، مقسم در هر تقسیمی عنوانی عام است که در همه اقسام حضور داره، ساری و جاریه. مقسم خودش نمیتونه یک قسم باشه که. نماز یه عنوان کلی هم صحیح دارد هم فاسد دارد، واسه نماز برای عام بس شده سلام علیکم. مقدمه دیگر هم اضافه کنید. اصل در استعمال حقیقت است. اصل در استعمال حقیقت است. الاصل فی الاستعمال الحقیقه. استعمال شده پس حقیقت. پس نماز رو میبینیم در اهم استعمال میشه. نتیجه الفاظ عبادات، الفاظ عبادات حقیقتاً در فاسد نیز استعمال می شوند. این استدلال خیلی روشنه. استدلالش میگه عبادات به دو دسته تقسیم میشن، صحیح فاسد. مقسم هم در هر تقسیمی عنوانی عامه باید در هر دو باشه. مثلا میگیم الکلمه اما حرفون او فعلون او از کلمه در همه حضور داره. اینجا هم همینطوری از صلات اما فاسدون اما صحیح. پس خود میبینن فاسد هم میگن صلات، فاسد هم میگن صوم. برحال اصل در استعمال هم حقیقت، الفاظ عبادت حقیقتا در فاسد نیز استعمال شدن. نه حالا ما داریم در عدله صحیحی رو اعمی رو میگیم چی؟ در هر کجا اگه ما شک آره حقیقتا کلمه هم، نه اینکه حرف مجازن بهش بگیم کلمه. به طور کلی اصل در استعمال یعنی لفظی در معنای به کار رفت، اصل اینه که این حقیقت حقیقته. مجاز خلاف اصل نیاز به قرینه داره. خب حالا شما دارید یه ایراد. بله ما میگیم اینو قبول نداریم، این اصل در استعمال رو قبول نداریم. بله اصل در استعمال این مقدمه رو قبول نداریم اتفاقا. ولی بله اصل در استعمال حقیقت نیست، ولی اینو میگن. نه خب اینها حرف این معنای مقدمه ایناست. بله بله نه چی؟ اصالت الحقیقه با این اصل در استعمال؟ نه اصالت الحقیقه یه حقیقته، یه اصل. نه اون نیست، این بحث استعماله. اصل در این، اصل در الفاظ شما در معنای به کار میگیری. آیا من بنا رو بر مجازگویی شما باید بگذارم یا بنا رو بر حقیقتگوییتون بگذارم؟ در معنای موزون لش استفاده میگن در عرف زبانی آقایون میگن اینو. یکی از اصولین گفته، الان اسمشو فراموش کردم، اگه اشتباه نکنم سید مرتضی است. حالا بعد میتونم دقیق در خدمتون بگم. سید مرتضی است که فرمود الاصل فی الاستعمال الحقیقه. بعد از ایشون هیچ کس اینو نپذیرفت. گفتن استعمال کاربرد اهم از حقیقت و مجازه. اصل در استعمال اصل یعنی بنا رو من بر چی بگذارم؟ در کار بردن الفاظ در معانی کسی داره به کار میگیره، اصل اولی رو من بر حقیقت میگذارم الا ما خرج به دلیل. آقایان میگن نه استعمال اهم از حقیقت و مجازه، این اصل قبول ندارن. در جایش خودشون بحث میشه. حالا دوباره با این کار داریم، در ادله دیگرشون کار داریم. نه اصالت الحقیقه نیست، اصالت الحقیقه حرفش اینه که میگن لفظی در معنای به کار برده میشه، شک میکنیم که معنای مجازی منظورشه یا معنای حقیقی منظورشه. میگیم الاصل و الحقیقه، مراد شک در مراد میکنیم. یعنی من میدونم معنای حقیقی این لفظ چیه، معنای مجازیش هم چیه، اما این آقا که به کار گرفت گفت رأیت و اسدن، نمیدونم این کدوم منظورشه. میگم الاصل الحقیقه، اصالت الحقیقه اینجا جاری میشه. ولی این آقایون که بحث استعمال رو میگن، میگن همین معنای حقیقت همین معناست. البته حقیقت یعنی در موضوع لم، لفظ در موضوع لم حقیقیش استعمال شده باشه. اینا میگن هر کار بردی از زبان، هر کجا هر لفظی رو شنیدی بنا رو بر معنای حقیقی بگذار الا ما خرج به دلیل. حالا این اشکال بهش میشه که خب ما هنوز نمیدونیم معنی حقیقیش چیه اصلا که بخوایم اصل رو بر او بگذاریم یا نه. حالا انشالله این مقدمه جیم مفصلتر توضیح داده میشه. یعنی ما در استدلالهای بعدی با این کار داریم، اینو اجمالا آوردیم. نقدش رو دوستان بنویسن. نقد آخر میفرماید همه این مقدمات رو من قبول دارم. فعلا همه مقدمات درسته. بنویسید همه این سخنان درست است و شاهد خوبی برای نظریه اعمی است. زیر شاهدم یه خط بکشید. این شاهد خوبی برای نظریه اعمیه. اما به شرط آن که دلیلی بر خلاف آن نباشه، به شرط آن که دلیلی بر خلاف آن نباشه. این یکی از قوی ترین ادله اهمیاس اتفاقا. آخوندم دلیل رو رد نمیکنه، میگه حرف قشنگه، درست، عبادات در صحیح و فاسد تقسیم میشن، اصل در تقسیم هم اینه که مقصد در همه حضور داشته باشه، این خیلی خوب. این جیم را قبول نداره آخوند، بعدن میگه، ولی اینجا فعلا میگه سلمنا، این همه درست، شاهد خوب، اما به شرط این که دلیلی بر خلافش نباشه، در حالی که ما چهار دلیل اقامه کردیم که الفاظ برای صحیح وضع شدند، الفاظ عبادات. بنابراین این تقسیم به لحاظ معنای مستعملون فیه لفظه، این تقسیم به لحاظ معنای مستعملون فیه لفظه الفاظ است و استعمال نیز، حالا اینجا اعم از حقیقت و مجازه، استعمال نیز اعم از حقیقت و مجاز. ببین دوستان، اصل نقد اینطوری شد، نهایتا این دلیل شما اومد گفت که لفظ صلات در هر دو استعمال می شود، بر منکرش لعنت. این درسته، در هر دو استعمال می شود، مگه ما قبول نداریم؟ تمام حرف اینه که برای چی وضع شده است، نه برای چی استعمال می شود. لفظ صلات برای چه معنایی وضع شده؟ ما بحثمون در وضع بود نه در استعمال. شما میگید مستعملون فیش هر دوست، ما هم قبول داریم. شما میگید چون که هر دوست پس حقیقت در فاسده، ما میگیم از کجا حقیقت در فاسده؟ در هر دو استعمال میشه، استعمال اهم از استعمال حقیقی و استعمال مجازی. بحث در اینه حقیقتا آیا برای فاسد وضع شده؟ که ما چهار تا دلیل آوردیم حقیقتا برای فاسد وضع نشده، لذا این به درد نمیخوره. این
مثلا
استعمال نماز ولی نه وضع برای ما بسمون در وضع درست. بله. خب نه، خب میگم این بود، این اومد گفت در استعمال، زیر استعمال یه خط بکشن دوستان، میگید اصل در استعمال حقیقته. خب بحث ما که در استعمال نیست، بحث در چیه؟ وضعه. برای چی وضع شده؟ شما میگید بله در هر دو به کار برده میشه، اتفاقا همینه، ما هم در عرف اصلا بنا رو بر حقیقت میگذاریم، الا مخرجه به دلیل. یعنی کسی اومد گفت شیری دیدم، ما واقعا فکر می‌کنیم شیر درنده ای از باغ وحش فرار کرده اومده دیده، مگه مجازن با یه حالتی بیاد بگه چنون فلانی رو زد یه بادمجون زیر چشمش درست کرد مثلا، اینطوری اومد گفت، معلوم میشه که نه، این شیر درنده نبوده، شیر پرنده بوده. یه شیر استعمال، ولی بحث ما درباره استعمال نیست، درباره وضع. این قسمت رو تطبیق کنم تا برسیم دلیل بعدی، بعد برسیم امروز ان شاء الله. جایی هم که مطالب ساده است ما دوست داریم یه 3-4 صفحه بخونیم ولی نمیشه، چراشو نمیدونم. صفحه چند بودیم؟ صفحه 49. رابعها، چهارمین دلیل از ادله صحیحی سیره عقلا، دعو القطع. اینو دقت کنید، توضیحاتی داره، من در از خارج نگفتم، در متن میگه. رابعها دعو القطع به ان طریقة الواضعین و دیدنهم، ادعای قطع، فرض یقین داریم، یقین داریم که روش واضعین، یعنی وضع اونایی که وضع لغت میکنن، واضعین الفاظ عقلا، و عادتشون و دیدنهم چیه؟ وضع الالفاظ للمرکبات تامه، وضع میکنن الفاظ مرکبات را، این الفاظ رو حتما بنویسید، الفاظ مرکبات برای مرکب تام الاجزاء و شرائع، تام صحیح، بله، اونی که وضع لفظ میکنه، چه وضع تعیینی یا تعیونیه. بله، طریقه واضع این وضع الفاظ برای مرکبات تامه است. ماشینی درست میکنه برای ماشین تام الاجزا میگه، بهش میگه ماشین یا اسمی براش انتخاب میکنه. کما هو قضیت الحکمه الدائیت الی، همچنان که هو یعنی این وضع الالفاظ للمرکبات تامه، این هو به این برمیگرده، مقتضای حکمت یعنی اون فلسفه وضع، حکمت فلسفه وضع که ادعیه الالوضع، که ما را برمی انگیزه تحریک میکنه الالوضع که وضعی کنیم، دعیه الالوضع مقتضای حکمت. این اصلا حکمت و فلسفه وضع چیه؟ اینه که این ما تفهیم کنیم، مراد را به مخاطب بفهمونیم. خب مراد صحیح، برای صحیح وضعش میکنیم، نه برای فاسد که نفهمه که این چی هست. برحال والحاجتو و این دعت احیانا الى استعمالها فی ناقصه ایزن، و نیاز هرچند دعت این حاجت، ضمیر دعت به حاجت برمیگرده، نیاز من، نیاز ما، نیازهای اجتماعی و عرفیمون هرچند باعث می شود احیانا الى استعمال الفاظ مرکبات. بله باعث منجر می شود، منجر شدن، باعث شدن احیانا به استعمال الفاظ مرکبات فی ناقص، یعنی در مرکب ناقص ایزن، همچنین، یعنی همونطور که در مرکب تام استعمال میشه در مرکب ناقص هم استعمال میشه. نیاز ولو منجر میشه که ما این کارو بکنیم، الا انه لا یقتضی ان یکون به نحو الحقیقه، عبارات کتاب ما اینه ولی پاورقی هم نوشته صحیح اینه، الا انها لا تقتضی ان یکون به نحو الحقیقه، حقیقتش هم اینه، الا انها یعنی ان این حاجت، لا تقتضی این حاجت، انه آورده بعد حمله به معناش که میگیم احتیاج، به جای حاجت بگیم احتیاج بعد درست کردنش، و الان مرجعش همونه، الا اینکه این حاجت اقتضا نمی کند ان یکونه، ضمیر یا اسم یکونه استعمالها فی ناقصه، اینکه باشد استعمالش در ناقص به نحو الحقیقه، این نیاز که نمیگه حتما استعمالش به نحو حقیقت در فاسد باشه، بل ولو کان مسامحتن، بلکه ولو باشد کانه بازم اسمش استعمالها فی ناقص مسامحتن و مجازن، اینا رو هم شامل میشه. ما گاهی نیاز داریم در فاسد هم استفادهش کنیم، اما این نیاز نمیگه حتما باید به نحو حقیقی استعمالش کنی، که به نحو مجازم باشه کفایت میکنه. از نظر ترکیبیش، حالا ببینیم از نظر ترکیبش چجوریه. تنزیلا للفاقده منزلت الواجب، میگه مسامحتا برای چی؟ برای اینکه نازل میکنن فاقد بعض اجزا را منزله واجد تمام اجزا، گویا همه تام الاجزاه. مثلا نماز 20 سوره را هم بهش میگن نماز ولی مجازن. ماشینی که مثلا دنده نداشته باشه هم بهش میگن ماشین، یا جا نره دنده مثلا 3 و 4 جا نره کم لهام نظیر، اینو میگه ماشین. آره بهش میگن ماشین. تنزیلا للفاقده منزله الواجد و ظاهر، این مقدمه دوم که پاکش کردیم، مقدمه دوم اینه، و ظاهر ان الشارع غیر متخطن ان هذه الطريقه، شارع تخطی نکرده از این روش، یعنی روش واضح این شارع هم به همین سبک عمل کرد. این اصل استدلال. پس الفاظ عبادت را برای تام الاجزا وضع کرده ولی مجازن و مسامحتا برای فاقد هم به کار میگیره. اما این رو من همونجا دیروز عرض کردم، آخوند از این 4 دلیل 3 دلیل اول رو خیلی خوب قبول داره، این دلیل چهارم رو ظاهرا قبول نداره، رد نکرد یه بخشش، یه بخشش رد نکرد، رد نکرد اون دلیل سوم پذیرفت، یه بخشش رو مثلا گفتی شو مراجعه بفرمایید، ولی این رو اینطوری میفرمود، ولا یخفا ان هذه الدعوا و ان کانت غیر بعیدتن، مخفی نیست که این ادعا یعنی بگیم سیره همین استدلال، این حاضر دعوی، یعنی این استدلال سیره عقلا این است و شارع هم تبعیت کرده از سیره عقلا این ادعا، و این کانت غیر بعیدتن، هرچند خیلی بعید نیست، اما الا انها قابلتون للمن، الا انها ان این دعوا، هاذه دعوا یعنی این سیره عقلا و تبعیت شارع از عقلا قابل منعه، فتعمل در وجه منش. چیه به نظر شما؟ چطور میشه ردش کرد؟ آره چطور این ردش به چیه؟ بنویسید چند وجه رد این فتعمل، یعنی در وجه فتعمل، ما اینطوری معناش کردیم فتعمل رو، فتعمل در وجه منش. یک، اولا معلوم نیست اغلا چنین سیره‌ای داشته باشه، خیلی میشه برای این گفت، کسی که کامپیوتر رو تولید کرد اول مثلا ممکنه یه محاسبه ای نداشته باشه، انجام نداد، میگه نه این اون کامپیوتری که میخواستم نشون، این کامپیوتر یعنی محاسبگر، این اون محاسبگری که من میخواستم نشد، ولی بهش میگه محاسبگر، محاسبگری که میخواستم نشد. اولا ولی کل کامپیوتر ها چی شد؟ در محاسبش، بله آره اون دلیل دیگری آخر زمان داره. اول معلوم است اغلا چنین سیره ای داشته باشن، به ویژه قبلا گفتیم در مثل اوزان و مقادیر، یادتون بنویسید، به ویژه آن که قبلا گفته شد در مثل اوزان و مقادیر واضعین از همان ابتدا مسامحه میکنن، میگه یه متر 99 سانتم باشه 95 سانتم باشه، میگه یه متره، یه کیلو رو کم از همون اول، واضعین در اوزان، در وزن و مقادیر، مقدارها از همان ابتدا مسامحه میکنن. این یک وجهش. وجه دیگر، به چه دلیل شارع نباید از سیره عقلا تخطی کنه؟ این به چه دلیل ظاهر اینه که ان شارع غیر متخطن، به چه دلیلی؟ دلیل میخواد از سیره عقلا تخطی کند، این دلیل، دلیل میخواد این هست. سومین بچهش، اینم برای یادآوری بحث قبل، قیاس مع الفارق است. شما اومدی وضع الفاظ عبادات را با وضع مرکبات مقایسه کرد اینجا، درسته؟ قیاس مع الفارقه، میدونی مع الفارقشو بگید یادتونه؟ اون یک
خارجی،
این مرکب اعتباریه، اینطوری بگیم میگم بنویسید، فقط تصورش کنید در مصنوعات اینطوری بود که یه صحیحی داشت، یه تام الاجزا قدر مشخصی داشت، مثلا 1 متر 100 سانتی متر بود، کم و زیادش خب میشد کم و زیاد معنا کنیم، اما در عبادت صحیح، صحیحش کدومیه؟ یه رکعته، چهار رکعته، نشسته است، ایستاده است، این قیاس مع الفارقه. بنویسید قیاس مع الفارقه، در عبادات یک صحیح مطلق نداریم، صحت در اینجا نسبی است برخلاف مرکبات خارجی. این هم فتن، در عبادات یک صحیح مطلق نداریم، صحت در اینجا نسبی است برخلاف مرکبات خارجی که صحتشون مطلقه، صحت مطلقه، مثلا میز معلومه در دنیا معناش چیه، کامپیوتر معلومه معناش چیه. وقد استدل للاعمی ایزن به وجوه، برای اعمی 10 وجه گفته شده، من 5 تاشو انتخاب میکنم بهتون میگم، من آخون منها تبادر الاعم، گفتن معنای اعم یعنی جامعه بین صحیح و فاسد متبادر میشه به ذهن موقعی که لفظ صلات و صوم و حج و جهاد رو میشنویم. نقدش و فیه، فیه ضمیر به تبادر الاعم برمیگرده، نقد این تبادر الاعم اینه، انه قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع، شناختی همین جلسه قبل گفتیم جلسات قبل گفتیم در وجه جامعه که اشکال هست در تصویر جامعه الذی لا بد من، جامعه این که چاره ای منها از این جامعه نداریم، اینها نتونستن وجه جامعه پیدا کنن. قد عرفت الاشکال، بنویسید طبق نظر اعمی، طبق نظر اعمی نتونستن تصویر کنن جامعه را، جامعه ای که چاره ای نیست براش. فکیفه یسخ معهو، پس چطور صحیح است مع این اشکال، معهو به اشکال برمیگرده، دعوه تبادر. ما خیلی واضح تر نوشتیم شما، اعمی که نتونست قدر جامعه درست کنه، الفاظ عبادات کاملا مجمله براش، از اصلا معنایی نداره که بخواد منتقل بشه، تبادر بشه. و منها عدم و صحت سل عن الفاسد، دلیل دومشون صحیح نیست سل به لفظ عبادت صلات از فاسد، یعنی یا صحت هم بر فاسد و صحت هم یا عدم صحت سل نشانه حقیقته، پس برای فاسد هم حقیقت به کار برده میشه. و فیه من اون، ما این عدم صحت سر رو هم قبول نداریم. چرا؟ لما عرفته، در همین دلیل دوم قائلین به قول صحیح دیروز گفتیم که بالمدافع. نه این که حالا ربطی به این نداره، این نردی که فرمودی
تقسیماتی که مثلا میگن شما دارید مجاز رو میارید توی قالب برای خودتون، قبول نداره. چون اینه در صورتی خودتون اومدن
نه اونجا یه منطقی آخون براش گفت. ببینیم آخون منطقی گفت، گفت که اولا که میگه مجازن استعمال شده، در همین حرفی که اینجا میزنید اونجا میگیم این در مجازن استعمال شده، گفتنم لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این لا صلات یعنی لا صلات یه تقدیری داره کاملا لجار المسجد، این اولا. ولی ثانیا بلکه اصلا اینو نگیم بهتره، برای اینکه این لسان این جمله اینه که مبالغه کنه، تحریک کنه، لذا باید نفی جنس کنه اصلا که اون اثرگذاری تربیتی رو داشته باشه. این یعنی اولا همشو پذیرفت و همون اولا هم همینجا میگن اشکال نداره. یعنی از این اونجا گفتن ببین یه تکمله بود ها، اون دخالای در اصل استدلال نداشت. اونجا هم گفت مجازه، گفت در اینا مجازن به کار رفته، ما قبول میکنیم لا صلات این مجازن تقدیر داره، یعنی در تقدیر یه چیزی مجازن به دلایل خارجیه. اما یه نکته تربیتی آخوند گفت که باز هم اینم دوستان بحث مفصلیه مهمم هست که آیا من دیگه دیروز فقط یه اشاره کردم واردش نشدم، آیا در ادبیات دینی مبالغه داریم یا نداریم؟ اگه بگی نداریم خیلی مسئله پدید میاد. افضل الاعمال، روایت رو نگاه کنید ببینیم چقدر افضل الاعمال داریم، از صلات یا اول وقتا انتظار الفرج نمیدونم چی، بالاخره کدومی افضل الاعمال که میشه همش این چیه معنی این صیغه افعل و تفضیلی که به کار میره، آیا مبالغه است؟ بعضی از این روشن فکرانمون میان میگن که اصلا ادبیات عرب زمان پیامبر اصلا مبالغه گو هستن، رضا اگه میگه این نمازو بخونی بهشت رو باید میدن مبالغه است، همچین چیزی نیست، خوبه. اصلا عرب کلا مبالغه گو هست، میزنن زیر همه چی. خب ما که اونو نمیتونیم بپذیریم یا میگیم غلط این شکلی حرف زدن، خب اصلا اینا چجوری توجیه میشه؟ یه بحثیه، بحث جدیه، حالا جای خودش دیگه. حالا باید آنیمن رو باید تقدیر بگیریم، حالا زمان میگن مجازی دیگه، همینطور دعبشونه که مبالغه کنن اونو نمیگنش من افضل. حالا بس مجازم بازم اونم یه بحث دیگر است، ولی حالا مربوط این مبالغه گفتم. و من ها صحت و تقسیم الی صحیح و سقیم، دلیل سومشون صحت تقسیم به صحیح و سقیم، صحیح و فاسد، سقیم یعنی فاسد، الفاظ عبادات، الفاظ عبادات رو میشه به صحیح و فاسد تقسیم کرد. رفیه اشکالش اینه که انهو، ان این وجه سوم، انهو آورده وجه سوم، انها میگفت میگفتیم ان صحت تقسیم، انما یشهد و زیر یشهد یه خط بکشید شاهد یعنی قرینه هست، شاهد خوبیه، دلیل نیست. الا انما یشهد الا انها للعام، انها یعنی الفاظ عبادات، للعام برای اعم وضع شدن، این شاهده. البته با کمک این اصالت چی بود اصل در استعمال حقیقته با کمک این. اما به شر اینه نقده، حالا آخون نقده این لولم تکن هناکه، اگر نباشد در بحث الفاظ عبادات، هناکه یعنی در بحث الفاظ عبادات، انها للعام، نه اصلا اینجا منظور شاهد برای وضعه، برای وضع در استعمال، ولی میگه چون که ما یه دلیلی داریم باید بیایم بگیم اینها استعماله، ولی اول میفهمون شاهد خوبیه این استدلال الا ان الفاظ عبادات للعام، یعنی وضعت للعام، وضع شدن برای اعام، به شرط اینکه لولم تکن هناکه، اگر نباشه در بحث الفاظ عبادات دلالتون علا کونها موضوعتن لسهی، دلالتی زیر دلالتی خط در مقابل یشهد، اونجا یشهد اینجا یدل، دلالتی علا کونها الفاظ عبادات وضع شدن برای سهی. اگه دلیلی نداشتیم این شاهد خوب بود، ولی در مقابل دلیل شاهد که ارزش نداره که، شاهد یعنی قرینه، یشهد ضعیفتر از یدل. ما چهار تا دلیل آوردیم، وقد عرفتها، وقد عرفت این دلالت را، ها به دلالت برمیگرده، وقد عرفت دلالت بر اینکه ادله اینکه الفاظ برای صحیح وضع شدن، اون چهار تا فلا بد ان یکون. پس نتیجه چی میشه حالا که ما دلیل داریم ولی استعمال میشه؟ پس ببین استعمال میشه، استعمال هم اهم از حقیقت و مجازه، فلا بده، فا نتیجه، چاره ای نداریم که این گونه بگیم، ان یکون تقسیمو به ملاحظت ما یستعمل و فیه لفظ، زیر ما یستعمل و فیه یه خط، به ملاحظه ما یعنی اون معنایی که استعمال می شود در اون لفظ، ما یستعمل و فیه اللفظو، لفظ درش استعمال میشه، یعنی به اعتبار مستعملون فی، ولو بالعنایه، این ولو بالعنایه نه ولو بالمجاز، این میگیم استعمال شده، استعمال هم اهم از حقیقت و مجازه، در صحیح دلیل داشتیم حقیقت برای فاسد، در شاهدی آوردید که برای فاسد هم حقیقته، ولی ما دلیل آوردیم که برای صحیح برای حقیقته، برای فاسد نمیتونه برای هر دو حقیقت باشه که، این برای هر دو که معنا نداره. آخون نتیجه بله در استعمال میگه حرف درست، بله 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 اصلا. نه میگه یه بخشی از ادعا الف اینه، عبادات به دو قسم تقسیم میشه، نه اینو هم اهمی هم صحیحی قبول داره، دقت، نه ببین ما اون معنای وضعی ازش میگیره، ما معنای استعمالی ازش میگیریم، همه قبول دارن عبادت صلات به دو قسم، شما رساله ها رو نگاه کنید میگه این نمازها باطل، مبتلات نماز یعنی نمازهای باطل و نمازهای صحیح، مگه نمیگه تقسیم میکنن، این تقسیم وجود داره، اینا میگفتن خب مقدمه بعد ما هم قبول داریم، همه قبول دارن مقدمه عقلیه، مقسم در هر دو قسم باید باشه در همه اقسام، این اصل رو زنی نمی کردن چون که استعمال شد. تا اینجا معلوم شد استعماله، یعنی استعمالش حقیقیه چی؟ برای در حقیقتا وضع شده در هر چی که استعمال میشه، ما میگیم نه استعمال اهم از حقیقته، آخوند عبارتش به نظرم خیلی گویاست که یشهد علا انها وضع عدل الاعم لولم تکن دلالتون علا انها موضوعتن لسهی، لذا چون دلالت داریم برای صحیح وضع شده نمیتونه برای اهم وضع شده باشه، فلا بوده. پس آیا این حرف رو قبول نداری؟ میگه این حرف رو قبول دارم، میگم استعمال، فلا بوده که اینکه این بگیم عبادات به دو تا صورت تقسیم میشن، درست استعمال میشه در این، استعمال هم اهم از حقیقته، ولو بالعنایه ولو بالمجاز استعمالش مجازی باشه. البته این اصل، بله بله، اصل در استعمال حقیقته. انشالله جلسه بعدم پیرامونش صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم مبارک دوستان اینا مجاز دیگه، آقای اسحاقی، آقای جوادی، سید محسن، سید مرتضی است، آقای حیدری، آقای خیری، بله، آقای صادقی بودم، آقای صادقی، آقای فرحبخش، بله من زدم دیگه بزنم شما، آقای قاسمی، بله بخشم، آقای قربانی هم، آقای کاظمی، بخشم، آقای گودرزی دیروز که بودید که، آقای مالامیری، آقای محبینیا، آقای محمد نژاد، آقای محمد فام هم بود، بود، بله بخشید، آقای محمدی صدرا، آقای منتظمی، بعد از غیبت‌های مکرر، آقای موسویه، آقای نبی تبارم که بودن، آقای نصیری، بله ببخشید، آقای نیرومند، آقای جعفری نبود. نه نه نمیدونم، نمیشه خوش میرم
بس قبل تو میام نظر علامه طباطبایی هم کلیه میدونم این که همین بحثی گفتید یه تو قرآن اصلا چیز نداره مثلا این که مریض این حقیقت
مجاز در قرآن
بسا حقیقت
به این آیه حرف
این که اون چیز هست یه اطلاعی تو عرب هست اکسی ها بگم یه اینطور نیست مثلا
شعر هم
شعر هرچی دروغتر باشه چی میام مثلا
آره شا یعنی بس شا این صادق تره اکذب هم اصدق هم به اصطلاح
ولی میگه تو قرآن اینطوری نداره اینکه دروغ با خود خدا مثلا میتونه مبالغه مثلا بیش از حد
بله میگم این یه چیزیه دیگه این یه بحثیه قرآن یه چیزایی مثال میزنن روایاتو میارن مثلا این افضل الاعمال ها اینا مثلا همین که الان اینجا آخوند گفت مبالغه گفت لا صلاة لجار المسجد رو اگه این نباشه به معنی نفی جنس نگیریم دال بر مبالغه نیست دیروز بود نبودید دال بر مبالغه یعنی گویا آخون مبالغه رو پذیرفته اصلا در اینا مبالغه هست در الفاظ دینی
این که چی بود؟ این که ملاک قرآن یا ملاک اینه که بریم این قرآن عرب هم قرآن جواب سره اینه من نظر علامت اینکه ملاک خود قرآن قبل از قرآن چیزی تدوین شده نبود
یه شعری بود میگفت اشعار اینو بود من
ملک خود قرآن کس
برای فهم الفاظ نه اون اشعاری به روش علامه دارن که میگن تفسیر قرآن به قرآن میگه شما یه کلمه رو اگه ندونی معنیش چیه با تأمل در بقیه آیات مشابه میتونی معنیش رو به دست بیاری خود قرآن خود قرآن این غیر از اینه این غیر از اینه که مثلا آیا موقع قرآن میفرمود که الله علی العرش استوا عرف واقعا از عرش صندلی میفهمید یعنی خدا رو صندلیه استوا یعنی نشستن و ایستادن
تو
بعید
نیست خیلیشون نمیفهمه
یدل نه هرگز اینو نمیفهمه هرگز اینو واقعا نمیفهمه الان فقط سلفی هست اینو میفهمن
چون تو عمومه مثلا آیات الان هم بحثی گفتید مثلا بعضی میگن که معارف کلا عمومی و مثلا عامه خیلی از مثلا روایات هستش که طلب مثلا شاید خیلی از آیاتی بوده که مثلا شاید ظاهرش مثلا برای ما بگیم خروشنه بیم یه باید از امام میپرد حتی ترجمه عادیشو میاد از
امام میپرد حالا این روایات رو مثلا گاهی ممکنه سردی زیادی ازش افتاد نه حالا اون نفع نمی کنم همه شو
اصلا متوجه نبودم فقط زیبایی قرآن رو میدیدن
یعنی شما میگید واقعا مثلا موقع عرف عرب زمان پیامبر این آیه رو شنید که ید الله فوق ایدیهم به ذهن کسی اومده بود که خدا دست داره بالای دستهای یهود
بود بعید نبوده
چه چیزی هست اصلا من ما اگه تو فارسی مگه فقط یه آدم دیوونه ای تو فارسی دقت کنین الان شما بری بگی نه اینطوری نیست شما الان برید تو جامعه الان سخنرانی میکنی بگی آقا دست بالای دست فراوان است اگه کسی پای منبر شما اومد گفت آقا ما یه دست بیشتر رو دستم نیست، شما این چی حرفی میزنید، همه میخندن یا نه میگن اون مشکله بالا خونش رو جوری داده. غیر از اینه واقعا کسی اصلا از این جمله نمیفهمه دست بالای دست فراوانه، هیچ فارسی زبانی نمیفهمه یعنی دست واقعی رو دست، یعنی قدرت بالای قدرت، اینو میفهمه ازش. هرگز این دست ظاهری رو نمیفهمه. ید الله فوق ایدیم هم هیچ عربی نمیفهمه، همین الانش هم همین الان شعر در شعر عرب میگه فلانی علم دارد و فلان دارد و اصابه هم دارد، هیچ کس به ذهنش نمیاد انگشت داره که خب ایشون وصفیه برای فردی که علم و چی داره و انگشت هم داره. اگه چی؟ اینا انحرافیه، اینا انحرافیه، یه مبنای فکری باعث این شده، باعث این انحراف شده. این مبنای فکری هم انکار عقله و نسگرایی، ترجمه تحت لفظی اون باعث شد. همین الان شما اینطوری باشید در فارسی هم همین میشه.
اینجور
عرف نباید اینه بپذیره، ولی پذیرفتن این نقایل، این عرف نیست واقعا. یعنی اینو میفهمیم اگه کسی عقل و منکر شد همه چی اینطوری میپذیره دیگه. آقای ابن تیمیه رهبر همین وهابیان، رهبر پیش و پیششون، 11 جلد کتاب تو همین کتابخونه مؤسس برید مطالعه کنین، داره با عنوان درع و تعارض العقل و النقل. درع یعنی من تعارض بین عقل و نقل. این 11 تا رو میخونی تاش این عقلی نیست که تعارض داشته باشه، عقل هیچ تعطیل. لذا تا میگی این آیه معنای عقلیش، اینو عقل چیه؟ آیا یاد الله خدا بلد میگه ما منظور ید نیست، منظور قدرته. میگن خدا بلد نبود و یه قدرت الله، خودش خودت ید پس دست داره. اما یه آیه دیگه هم گفته که لیس که مثله شی، پس خدا دستش خیلی بزرگه، هیچ دستی در این عالم اندازه دست خدا. اینطوری معناش میکنه واقعا کتاب این مجموعه الفتاوا لسماح شیخ عبدالعزیز بن باز، 18 جلد تو این کتابخونه داریم، نگاه کنین. فتاوا العقیده میگه همینطور اعتقاد میده، همینطور نظر میده، میگه خدا دست داره، لا که ایدینا بل یده طویل طویل جدا، خیلی بلنده. آره
بله بعد من تا تو اجامه مختلف خوزدی این سوال تو شد فیت این فضا پیدا نشد. من خودم نیست که محالم چند یک چند ساعت کار میکردم، خودم هنوز به یه جنبندی نرسیدم. چون که اول اینکه شما
سلام علیکم، شما خوبه؟ خدا
شما یه سلام دیدیم یه توضیح میدید اگر نه یه منبع معرفی کنید. مثلا من یه کتابی الان دستم رسیده، چیز عقل، جایگاه عقل
نداشتیم،
مثلا اونم میخوام مطالعه بکنم. و خب یه دیسته تایی هم که همتابان میتونی کردن به یه جنبندی هست.
این حجیت عقل در چه از چه جد مد نظرتونه؟ من بدون اول که همه اصولیون ما غیر از اخباریون که یه نهله 200 ساله‌ای بودن و تمام شد، همه اصولیون منابع دین را که برمی‌شمارن منابع دین، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع، یعنی در عرض هم عقل رو هم در عرض کتاب و سنت. این معناش اینه که ما یه دوتا عقل داریم، یه عقل ابزاری، یه عقل منبعی. عقل ابزاری یعنی اون عقلی که ابزار فهم کتاب و سنته، یعنی کسی که اگه نداشته باشدش اصلا زبان نمیفهمه، اصلا نمیتونه بفهمه این معنی این جمله چی، این بهش میگن عقل ابزاری. ولی اینی که در عنوان منابع دین برمی‌شمارن، سلام علیکم، عقل منبعیه، یعنی خودش یه مخزنه، میشه بهش مراجعه کرد و حکم به دست آورد. درسته؟ این عقل، حالا پس بحث همه روی عقل منبعی. این عقل منبعی میگیم حجت، عقلم حجت. پس حجیت عقل دو بُعد داره، یکی حجیتش برای به استخدام میگیریم برای فهم کتاب و سنت، یکی خودش اصلا حجته در عرض کتاب و سنت. این رو به تفصیل حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب بله شریعت در آینه معرفت مفصل اونجا اینو آورده، بهتر خیلی خوب آورده اینو، شریعت در آینه معرفت که حتما مطالعه بشه. که عقل منبع و بین مداری عرض کتاب و سنت خودش رو روی کرد. و تو همون کتاب مراجعه کنه مرجعش. یه کتاب دیگه هم داره، هندسه عقل در معرفت دینی، اگه اشتباه نکنم اینطوری چیزی عنوانش از سایه واعظی تدوین کرده، اونم همین بحث اونجا هم بازم داره، ولی دقیق ترش در همون شریعت در آینه معرفت.
تو شیخ انصاری اونجا توی رسالی عقل خالی از شبایب و
آره، حالا اینو بگیم، حالا ما هم با آقای دکتر یوسفیان کتابی تحت عنوان عقل و وحی در 15 سال پیش نوشتیم، اونجا هم این بحث رو مطرح کردیم، یعنی اون حجیت عقل، عقل من به این کدومه؟ آره گفتیم کدومیه و چه سطح. شیخ انصاری در مجموعه رسائلش، نه این رسائل مشهور، یه مجموعه مقالاتی داره، یه مقاله‌ای داره ملازمه بین عقل و شر، اونجا مفصلی بحث داره که میگه کل محکمه بالله، این قاعده رو تو حکمه به شر، شر یعنی کتاب و سنت، عقل پس در عرض اینها اینجا به این معنا به کار گرفته. ولی اونی که الان آقایونی قبول ندارن، اخباریون قبول نداشتن، همی بود و حتی عقل ابزاری هم حرفش هست. مثلا من یه مقاله هم دارم درباره عقل از نگاه اخباریون، در فضای مجازی هم جستجو کنید، عقل از نگاه اخباریون، خیلی سال پیش تدوین شده منتشر شده. اونجا هم گفتم اخباریون چه عقلی رو میگن. در این کتاب فواید المدنی مولا محمد امین استرآبادی اونجا مفصل این بحث مطرح میکنه که عقل حجت نیست، عقل ارزش نداره. و بعضی از شارحین ایشان، اخباریون بعدی مثل مرحوم صاحب حدائق بهرانی و تا اندازه علامه مجلسی، اینا میفرمایند که عقل دیدن که نمیشه بگن عقل اصلا حجت نیست. من گفتم عقل حجته، عقلم قبول داریم، اما عقل خالی از شوائب و اوهام خواطر و فلان و عقل فطری، این تعبیر رو مرحوم بهرانی میاره، عقل فطری. ولی این عقل فطری چیه؟ میگه همون عقل معصوم، یعنی هیچ، یعنی همون. بعد میگه عقل معصوم از کجا بفهمیم چی؟ میگه همون کتاب و سنت، یعنی تعطیل کردن عقل در حقیقت. این کار اخباریون بود، اما اصولیان خوب قبول ندارن، اینو قبول دارن به عنوان منبعی، به عنوان منبع مستقل ذکر میکنن. اما اینکه الان واقعا بحث شده باشه دقیقاً شأن این، ما درباره کتاب و سنت، نحوه استنباط از اینها، این روش، این اصول، این همه بحثا، اما خود عقل، قواعدش، قوانینش خیلی کم کار شده. آره چرا کم کار شده؟ من یه توجیهی براش ذکر میکنم، من به ذهنم اومده میگم، میگم دلیلش اینه، این کم کار شدن اینه، این یه منبع ذخیره‌ایه که ما داریم، فعلا نیازی نیست خیلی بشکافیمش، فعلا امورات ما، یعنی فعلا تا این زمانی که آقایون بودن با همین کتاب و سنت میگذاشته احکام رو استنباط میکردن، استخراج میکردن، نیازی نبود برن خیلی زوم کنن روی این منبع. این چاهای نفت قم الان نفت خیلی معادن عظیم نفت داره، یعنی میادین بزرگ نفت در همین کویر قم هم داخل قم هست، چاهاش هم کندن، نفت سرازیر شده اصلا بدون هیچ دستگاهی، نفت اومد تو خیابونا تو زمانشو خوب بستن و چه کردن. الان هستش این در این فلات مرکزی ایران ما خیلی معادن نفت داریم، میادین بزرگ نفتی، اما فعلا نمیام سراغش. چرا؟ چون میبینیم یه رقبای اوبر داره، اوبریا دارن این میادین مشترک رو میبرن، از اون میاریم، نیازمون برآورده شده، اونا تمام بشه میام سراغ این مراکز. یه اینطوری تشبیه. ولی آی علی دوستم کتابی داره، عقل و عرف، این کتاب جالبیه، اونم مراجعه کنید.
من بحث مواس معرفت شناسی، چون مثلا با جامعه هم زیاد در ارتباطیم، حالا بحث اون شناخت شباهات بزرگ ها، این بحث به صورت عام و مخصوصا بحث های چیزی به طور خاص، بحث های معرفت شناسی، این که آدم خب بالاخره یه سری مباحثی ما مثلا توی همین فلسفه آموزش فلسفه آیم اسکار رو خوندیم، ولی این که آدم واقعا وارد جامعه میشه، اون تعدادی اون سوالاتی که انجام میشه، آدم یه حضور ذهنی داشته باشه، از این رو ما بتونیم مثلا کجا مطالعه کنیم؟
من به نظرم برم سیر مطالعات معرفت شناسی با آنجا حسین زاده مشورتی کنید، طبقه پنجم مطالعه میشه. آره ایشون حوزه تخصصشون و سیر مطالعاتی هم داره که من بعضی چیز ممکنه بگه باید کلاس بیایید یا مثلا نوارهای گوش بدید، ولی یه دور با ایشان من چیزی بگم شخصی میشه، ارزشی نداره. علمی دقیقا یه ساختاری داشته باشید که حالا مرتبطید. واقعا این کسی بخواد با بدن علمی کشور مرتبط باشه بدون این مبانی پاش میلنگی.
آره.
میلنگی آدم خودش. ولی موقعی مبانی دستش خیلی راحت از عهده برمیاد. من سعی می‌کنم با ایشون نمایش بدم. خواهش می‌کنم باشه. سلامت باشه.
خدا نگهدار.
اگه ایشون جوابی نداد و وقت نداشت ولی بعد من در خدمتتون هستم.
باشه چه شما خدمت
هستید. خدمت هستید. هستم خدمتتون. خدا نگهدار.
در مورد پایمانی که
آره
موضوع رو تایید کردن نقش حب به دنیا در گسترش حساب جامعه
نقش حب به دنیا در